بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع معادشناسی، جلسه پنجم، 14 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي غضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. صدق الله العلي العظيم. اصرار عزیزان بر این شد که مسئله مباحث معرفتی و بحث‌های عقلی و استدلالی و تحلیلی رو لابلای مطالب منازل الاخره به همون سبکی که وعده کرده بودیم بیان بکنیم. لذا بنا شد اگه بشه امروز از منزل اول، همون منزل مرگ، مسئله رو شروع بکنیم. تتمه ای از بحث قبل پیش اومده، باقی مونده بود اگر شد لابلای مباحث عرض خواهیم کرد، و اون مسئله توجه به یاد معاد و آثار مثبت اندیشیدن در مسئله معاده. خب انشاءالله در این منازل آروم آروم وارد بشیم و صحبت کنیم. منزل اول از منازل آخرت مسئله مرگه که خودش چند بخش بحث داره که باید به هر کدومش پرداخت. مطلب اول معنای مرگه. مرگ یعنی چی؟ خب معنای ظاهریشو همه میدونن مرگ یعنی چی، ولی در روایات و آیات ما به یک نوع و در ملاحظه انسانها بر اساس معرفتشون و توجهشون مرگ دو تا معنا پیدا میکنه. معنای اول مرگ ختم دنیاست، انتهای دنیا. مرگ در بعضی از روایات و در بعضی از قرائت‌ها و در بعضی از نگاه‌ها یعنی انتهای دنیا. الموت بالموت تختم دنیا. امیرالمومنین فرماید با مرگ دنیا تمام میشه. این روایات متعددی که مرگ پایان آرزوهاست، پایان خواهش‌هاست، همه اینا جنبه فنایی مرگ، یعنی ختم دنیا، اتمام دنیا، انتهای دنیا. غایت الحیات الموت، آخر زندگی مرگ. بالاخره انتهای حیات دنیوی به پدیده‌ای ختم میشه به نام مرگ. این جنبه مد نظر خیلی هست و همین جنبه رو بعضی خوب تلقی میکنن و باور دارن، اما جنبه دومش برای بعضی به این حد آشنا و باورمند نیست. مرگ در این لسان، در این معنا و با این قرائت مورد اتفاق همه انسان‌ها در طول تاریخ بوده و هست. گرچه بعضیا توهماتی دارن که شاید بتونن این مرگ رو علاج کنن، درمان کنن، ولی همه به این معنا مرگ رو میشناسن و امروز باش درگیرن، دست و پنجه نرم میکنن، ازش میترسن، نگرانن، فرار میکنن. چرا؟ چون پایان همه آنچه که دارن، یعنی حیاتشون، اصل بودنشون در این دنیا منوط به حیات، بهره‌مندی از نعمتهای الهی منوط به حیات، استفاده از آنچه که ذخیره کردن لازمش زنده بودنه. مرگ اگر پایان زندگی باشد و انتهای زندگی، ختم دنیا باشد، خب اینا دوستش ندارن. این معنای مرگ ربطی به دین و ادیان نداره. این یه معنا برای مرگ، همین معنا برای مرگ هم به تعبیر بعضی از روایات سازنده است. انسان وقتی بفهمه دنیا محدود تمام میشه، آخرش مردنه، خب که چی؟ این همه جمع کنی میخوای بمیری که چی بشه؟ انسان اگر مرگ رو به همین معنا، یعنی انتهای دنیا، که آقا مگه چقدر زنده ای؟ که خود این مرگ هم حالا مسائلی داره ها، که این مرگی که ختم دنیاست ناگهانی تو رو در خواهد گرفت، زمانش هم معلوم نیست، خصوصیات مرگ رو خواهیم گفت. همین معنای مرگ رو کسی باور کنه و بهش متوجه باشه و واقعا فراموشش نکنه، در گفتار و رفتارش بسیار مؤثر خواهد بود. عکس روح آدم اللذات عمومیه، این که در روایات فرمودن زیاد یاد کنید، که اون چیزی که لذات شما و هوس شما رو، لذت جویی شما رو نابود میکنه و مکدر و شهوات کن، امیال و شهوتهای شما رو کدر میکنه و مباعد و تیات کن، هدفها و آرزوهای شما رو از شما دور میکنه، دیگه انقدر باش انس نمیگیرید. خیلی لذت جویی ها، شهوت رانی ها از حد و حدود خودش خارج نمیشه الا اینکه انسان مرگ رو فراموش بکنه. خیلی آرزو پردازی ها و دنبال کردن های آرزوهای نامحدود در زندگی یک فرد و برنامه یک فرد وارد نمیشه الا اینکه مرگ رو فراموش کرده. لذا خیلی تاکید کردن این مرگ رو یاد کنید. انشالله در یکی از فصلهای مطلب غیر مسئله یاد معاد، یاد مرگ، ذکر مرگ، توجه به مرگ تو روایات ما خیلی مورد تأکید قرار گرفته، ولو به همین معنای اول. اصلا اعتقادی به قیامت علیه بالله کسی نداشته باشه، باور نداشته باشه که مرگ تموم شدن نیست، تازه شروع بدبختی هاست. اینا آرزو میکنن که بمیرن، مرگو چون فنا فرض کردن به معنای اولیه، آرزو دارن بعد از مردن وقتی وارد اون سرای آخرت و بعد از این دنیا میشن هزاران بار آرزو میکنن بمیرن، ولی مرگ نیست، به معنای تموم شدن انتها نداره. مرگ به معنای انتها و آخر برای اون حیات وجود نداره، مثلا نمیخواد ببینه اون دردها رو، زجرها رو. این معنای اول مرگه که معنای عرفیست، همه میفهمنش، برهان لازم نداره، اخبار غیبی هم لازم نداره. همین معنای اول. معنای دوم و جنبه دوم که در روایات بعضن این جنبه خیلی مورد تأکید قرار میگیره و در آیات همین معنا خیلی مورد توجهه، و اون اینه که مرگ باب آخرته، روز آخر عمر، لحظه آخر عمر، ختم دنیا و شروع الاخره. این جنبه مرگ جنبه دیگه است، یعنی اون لحظه مرگ انسان، انسان دو نگاه داره، یه نگاه به دنیایی که رفت، اون دنیایی که اینقدر براش زحمت میکشید، تعبیر امیر رو میفهمون حسرت الفوت، این حسرت الفوت، این فوت یعنی مرگ به معنای از دست رفتن از دنیا. البته بعضیا تعبیر دیگه ای دارن، اینم باز اخروی میبینن، یعنی اگر اون تو طول زندگیش میدونست یه روزی تو این نقطه قرار میگیره، میبینه همه اون زحمتایی که کشیده از دست رفته، از هیچ فایده نداره، اینقدر جمع کرد براش نبود، یحسب ان ما له اخلده، خیال میکرد این دارایی ها چون زیاده برای هزار سال پول جمع کرده، خیال میکنه برای هزار سال پول جمع کرده هزار سال هم عمر میکنه، خیال میکنه هزار تا سفره برای خودش ذخیره کرده، سر هزار سفره خواهد نشست. ابدا اینجور نیست. توهم میکنن که همه ثروت هایی که جمع میکنن مصرف خواهم کرد، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. معلوم نیست این که جمع میکنیم چقدرش برای ماست، چقدرش برای ما نیست. اگر در حیات دنیا این روز مرگو میدید، این که تو رواد میگن مرگو یاد کنید، یعنی همین، که آقا این حسرت رو، این که آقا این همه زحمت کشیدم، این همه دویدم، این همه درگیر شدم، این ده همه برای خودم مسئولیت درست کردم، برای چی؟ برای کی؟ این پول رو من مسئولیتش رو پذیرفتم، به حرامش آوردم در خانه، العیاذ بالله. برای کی؟ برای چی؟ برای چه چیزی؟ برای فرزندانی که روزیشون رو به دست می آوردند، حتی تو اگه نمی کردی، تازه اگه صالح باشن، خلف باشن، خوب باشن، چجوری میتونه انسان این نقطه رو ببینه؟ یه سکرت الموت، حسرت الفوت، سکرت الموت. این سکرت الموت اشاره به معنای باب الاخره بودنه. یه روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست به این معنا که الموت اول منزل من منازل الاخره، مرگ اولین منزل از منازل آخرت و آخرین منزل از منازل دنیاست. یک شیء دو وجهی است، اون روی سکه‌اش تمام شدن دنیا و ختم دنیاست، و اون روی سکه‌اش شروع آخرته. اول منزل از منازل قیامت مرگه، لذا بوی قیامت میده. هنوز خارج از دنیاست، به نوعی خارج از دنیاست، اما از اون طرف چون آخر دنیاست بوی دنیا هم میده، هنوز میشه یه کاری کرد. لذا اون لحظه مرگ، یاد خدا بودن، بعضی از اعمال رو دنبال کردن و موفق شدن به بعضی از اذکار در سرنوشت انسان اثر داره، چون دنیای عمله، الیوم یوم العمل بلا حساب، امروز روز عمله، نه حسابی که هست من عرض میکنم، نه جزایی به اون معنا، حساب کتاب امروز نیست، امروز جلوه جلوه عمله. گرچه خیلی ها خواستن حساب و کتاب رو هم تو همین دنیا معنا کنن، گرچه مکافات عمل در حیات دنیوی وجود داره، ولی هیچ وقت انسان با نیتهای متعدد و متکثرش و با این همه اعمالی که انجام میده نمیتونه جزای اعمال نیک و بدش رو تو همین دنیا ببینه. چرا؟ چون تعداد اعمالی که انجام داده، خسارتهایی که زده، خیرهایی که رسونده، نیتهای نامحدودی که کرده، اصلا این دنیا ظرفیت حساب و کتابش رو نداره و مکافات در این دنیا به این معنا قطعا ممکن نیست، گرچه بر همه اعمالش در دنیا مکافاتی خواهد دید، بهره‌ای خواهد دید، ثمره‌ای خواهد دید، نتیجه‌ای خواهد گرفت، اگرچه نتیجه عمل خوبش سختی باشد، اگرچه نتیجه عمل بدش راحتی باشه، یه چیزی تو این دنیا گیرش میاد، اما این در عدل الهی محاسبش تمام شده نیست و با حساب فضل الهی ابدا با فضل اصلا این مسئله ممکن نیست. عبارات سنگین به کار نبریم، خیلی از عزیزان اصرار داشتن جلسات قابل فهمتر باشه، رد کنیم این مطلب رو رد کنیم. معنای دوم مرگ معنای باب آخرته، لذا لحظه ایست از لحظات عمر که یه خورده دنیاییست، یه خورده اخرویست، آخر دنیاست، اول آخرت، و هرچی به آن سوی مرگ میریم به آخرت نزدیک میشیم، و هرچی به این سوی مرگ میریم به دنیا نزدیک میشیم. لذا بهره عملی هست، شهادت این مهمه، اون موقع امید مهمه، اون موقع ذکر مهمه، و میشه یه کاری کرد. البته از بعضی از تعبیرات هست که توبه قبول نیست، که انشالله این بحث رو اگه شد خواهیم گفت که این لحظه مرگ، شروع مرگ، هرچی به آن سوی مرگ میریم، عمل به معنای اختیار از بین میرود و جزا به معنای مکافات و عدم اختیار، دیگه چیزی دست تو نیست، دیگه چیزی به اختیار تو نیست، پررنگتر میشه. با این مقدمه اول که مرگ دو جنبه داره، جنبه ختم دنیا، آخرین منزل دنیا و اولین منزل آخرت، این معنا رو شروع کنیم که بالاخره معنا چیه، معنای مرگ چیه. این مقدار تعریف رو فعلا قبول میکنیم که مرگ انتهای دنیاست و شروع آخرته، باب الاخره، اول و عدل آخره. در بعضی از روایات دیگه از امیرالمومنین نقل شده که ازامات احدکم، هر وقت مرگ هر کدومتون فرا رسید، فقط قامت قیامتو، قیامتش به پا شده، رستاخیزش به پا شده، برانگیخته شدن و معادش شروع شده. یرا ما له من خیر و شر، خلاصه بهره های خیر و شرش رو میبینه، قشنگ میفهمه قراره به چی برسه. این مقدار برای معنای مرگ رو همینجا قبول میکنیم و ازش رد میشیم، چون اگه بخوایم حقیقت مرگ رو الان موشکافی بکنیم شاید مأنوس برای عزیزان نباشه. پس مطلب اول، معنای مرگ اجمالا فهمیده شد. دومین مطلب، خصوصیات و صفات ویژه مرگ و به تعبیر یه خورده اصطلاحی هویت مرگ و مؤلفه های هویتش چیه، فصل ممیزش چیه، مرگ چه خصوصیتی داره. اولین مسئله‌ای که در مورد خصوصیت مرگ میگن، میگن که مسئله حتمیت مرگ، محتومه مرگ، اگر و شاید نیست، مرگ باید و حتمه، یه اتفاق نیست. اینجور نیست که راهی برای گریز از مرگ باشه، اصلا چنین امکانی وجود نداره. از مرگ گریزی نیست، فراری ممکن نیست. نمیشود مرگ رو، دفترش رو برای کسی بست. آیات متعدد، اینما تکونو، هر جا میخواید باشید، یدرککم الموت، مرگ به سراغ شما خواهد اومد، ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر میخواید در اون برجه های مشید باشید فرق نمیکنه. و انما توعدون لآتن، اون وعده ای که به شما داده شده که میگن بابش مرگ به سراغ شما میاد و ما انتم به معجزین، شما نمیتونید ناتوانش کنید، با مرگ نمیشه جنگید، هیچ کاریش نمیشه کرد. این مطلب اوله، در روایات متعدد گفته شده. اولین مسئله که برای مرگ همه باید در نظر بگیرن این که مرگ حتمیست، حتمیست، محتومه، محتومه. الموت، الموت، الا ولا بد من الموت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید مرگ، مرگ، مردم آگاه باشید، مرگ، مرگ، آگاه باشید که چاره ای نیست، مرگ به سراغ شما میاد. من الان دیگه تحلیل نمی کنم، اون دو معنا یادتون باشه. اون معنای مرگ به معنای ختم دنیا مال کسانی است که ایمان ندارن اما عقل دارن، میفهمن مرگ است. معنای اول معنای معقول و عرفی، هر کسی عقل داره میفهمه مرگ است، دنیا تمام میشه. اما معنای دوم برای مؤمنه، مرگ در دیدگاه عقلی به معنای عقل عرفی یعنی دنیا تمام میشه. خب این همه میکشی خودتو که چی؟ 5 سال بیشتر، 4 لقمه بیشتر خوردی یا 4 لقمه کمتر، همین مقدار هم اگر کسی مرگ رو باور کرد در معنای عرفی خودش، در معنای عادی خودش، رو زندگیش نقش داره، نقش عجیبی خواهد گذاشت. باز در بعضی از روایات از امیرالمؤمنین نقل شده که انک ترید الموت، تو طعمه مرگی، تو اون لقمه مرگی که هیچ شکار و سید مرگی هیچ جور هم نمیتونه از دستش فرار کنه. ولا یفوتو طالبه ولا بد انه مدرکه، هر ناچار او شما رو درک خواهد کرد. باز در بعضی از روایات دیگه میگه، میفرماید الزم لکم من ظلکم، از سایه به شما چسبیده تره مرگ. البته اینها خصوصیات دیگه است. پس معنای اول معنای حتمیت، مرگ حتمی است، هیچ راه مبارزه‌ای وجود نداره، هیچ امکانی وجود نداره، نمیشه مرگ رو از دفتر زندگی برداشت. این دفتر یه صفحه آخری داره، این شناسنامه ما یه ورق آخری داره، نوشته مرگ. خدا رحمت کنه فرمود اگر هر کس موفق بشه هر هفته یه بار این شناسنامه رو ورق بزنه، صفحه آخرش رو نگاه کنه. بنده خدایی میگفت تو سنین جوانی اون موقعی که روحی داشتیم و روحانیتی و معنایی رو دنبال میکردیم و حقیقتی رو حس میکردیم، یه بار عادی شناسنامه رو داشتم نگاه میکردم شماره هاشو، که حالا تو وسایل خانوادگی بود، دست خودم هم نبود، هنوز نوجوان بودم، دیدم میشه اسم و تاریخ تولد و با دقت نگاه کردم و محل تولد و اسم پدر و اسم مادر و شماره و محل صدور و بعد صفحه دومش ورق زدم دیدم نوشته ازدواج، همسر، نام همسر، نام فرزندان. خب اینم نوجوانه، یه نگاهی میکنه. گویی خودتو فکر رو رفتم که خب حالا همسر من کیه و چی میشه، بچه چند تا دارم و این حرفا. گویی یه چند دقیقه هم تو اون صفحه داشتم فکر میکردم، صفحه سوم ورق زدم نمیشه مرگ، فوت، فلانجا، محل، تاریخ، ساعت، فلان، علت فوت. یه پوست تنم جمع شد، اصلا حالم عوض شد. الا لابد من الموت. تا حالا دیدید کسی شناسنامه براش چاپ کنه ورق سوم نداشته باشه؟ نه. هم مرگ برای همه هست. حتم معنای دوم هم که خیلی نزدیک به معنای حتمیت، عمومیته، برای همه مرگ هست، یعنی استثناء وجود نداره. هیچ کس، حتی قوی و ضعیف، عالم و جاهل، خوب و بد، میمیرن. همه میمیرن. کل نفس ذائقة الموت، هر موجود صاحب نفسی و صاحب حیاتی، لکل حی موت، هر زندگی خواهد مرد و هر صاحب حیاتی فوت خواهد کرد، از این دنیا خواهد رفت. الموت یعتی علی کل حی، مرگ به سراغ هر زندگی خواهد رفت. مرگ و همه تون خواهید چشید. و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن و الینا ترجعون. باز در یک آیه دیگه‌ای به پیغمبر میفرماید، ای پیغمبر، تو که مقام او ادنایی، تو که صاحب معراجی، تو که خاتم الانبیایی، تو که اشرف مخلوقاتی، و ما جعلنا لبشر من الخلد من قبل کل خلد، ما برای هیچ انسان قبل از توی خلود و جاودانگی قرار ندادیم. بعد به طرز استدلال می‌فرماد که اگر قرار می‌خواستیم قرار بدیم، خود تو که اشرف بودی، تو که محبوب ترین آدمات هستی، افا ان مت، مگه میشه برای تو مرگ بنویسیم؟ فهم خالدون، اونها مخلد باشن، اونها جاودانه باشن. میشه برای اونها خلود باشه؟ برای تو پیغمبر ما مرگ بنویسیم؟ اگه محبوب تر از تو برای ما هست. لذا از مسئله مرگ مستثنایی وجود نداره. انتم تردا الموت، همه شما طعمه ها و شکارهای مرگید، وایسید به سراغتون میاد. اینجا دیگه جنبه عمومیت. پس این حتمیت عمومیت هم داره. مرگ برای هر کس نوشتن حتمی است، حرف اول بود. دو، این مرگ حتمی رو برای همه نوشتن، رو پیشونی همه نوشته شده. الموت معقود بنواسیکم، اصلا با پیشونیتون گره خورده. پیشونی اصطلاح سرنوشته، سرنوشت یعنی همون شناسنامه‌ای که امروز برات می‌نویسن، یه روزی هم قبل از این عالم برات نوشتن، همون نوشتن. همه شما لقمه های مرگید، بخواید فرار کنید، به سراغتون میاد، درکتون میکنه. و هو الزم لکم من ذلکم، از کنم از سایه به شما چسبیده تره. لذا میفرماد چه کسی که ازش بترسه و فرار بکنه، چه کسی که دوستش داشته باشه، همه به سراغشون میان. در یه روایت دیگه میفرماد که اگر کسی راهی به بقا و جاودانگی میخواست راه پیدا کنه، لو ان احد یجد الی الباقی سلما، روایت از امیرالمؤمنین، میفرماد اگر کسی به جاودانگی میخواست راه پیدا بکنه، اول دفع الموت سبیلا، اگه میخواست برای مرگ چاره کسی بیاندیشه، زندگی دنیوی رو درست حسابی دنبال کنه، لکان از ذالک سلیمان ابن داوود، شایسته این کار حضرت سلیمان ابن داوود. اگر کسی میخواست خلود برای خودش بنویسه، چرا؟ چون این مرد شریف، این پیامبر شریف الهی، هم سخر له الملک الجن، اجنه خدمتشو میکردن، سلطنت بر اجنه داشت، ول انس بر انسانها هم حکومت میکرد، و نبوه نبی پیغمبرم بود. نها کنید ابزارها رو ببینید، حالا فرصت نیست، مجال نیست ان اجنه توضیح داده بشه اینا چه قدرتهایی دارن. امروز در بحث تفسیر اشاره کردیم، اگر تخت بلقیس رو از اون فاصله در یک بلند شدن از جا افریت جنشون میتونه حاضر بکنه، کارهایی که حضرت سلیمان کرده در تاریخ نوشته شده، داستانهای عجیب و محیر و عقولی از ایشون نقل میکنن، روایات تایید میکنه، قرآن صحه میذاره و شواهد تاریخی هم برش وجود داره، مشترک بین ادیان هم هست، یهود و نصارا و مسلمین که قاطبه جمعیت بشریتن تصدیق میکنن که سلیمانی بود و انگشتری داشت و خاتمی نگینی، حکومتی داشت و ملکی بود، لاین بقیل احد من بعد، هیچ کس به این مقام حکومت نرسید. بعد میفرماد با بودن پادشاهی جن و پادشاهی انس و نبوت و عظیم و دلفه، یه مقام و جایگاه بلندی هم در کنار نبوت داشت. همه انبیا عظیم و دلفه نیستن، نبی بود با اون مقام. میگه فلان مستوفا، هنگامی که اون طعم بهرش از دنیا برد و استکمل مدته، اون مدتی که براش مشخص شده بود که خواهیم گفت که از خصوصیات مرگ مشخص مقدره، وقتی این گذشت رمت و قسی و فنا به نبال الموت، اون تیرهای مرگ و اون قساوت فنا این رو هدف قرار داد. و اصبحت دیار منه خالیه، زمین و روزگار از او گم شد، تمام شد، همه هیاهوها رفت، انسانهای بزرگ دیگه هر کار بکنی مرده، صدا بزن صدا تو نمیشنوه، حالا میشنوه نمیشنوه بحثیست، یعنی ارتباطی با این دنیا دیگه نداره، مرگ بر همه نوشته شده، کل نفس ذائقه الموت و المساکن معطله. حضرت میفرماد اگر کسی میخواست چاره‌ای برای مرگ بیندیشه، سلیمان بن داوود و ورثه ها قومان آخرون، میشه عمر طولانی رو به دست آورد، میشه انسان طولانی عمر کنه، اما مرگ رو نمیشه از دفتر زندگانی حذف کرد. راه‌های حالا علمی، عملی، معنوی برای طول بقا هست، بودن کسانی که بیش از 100 سال، بیش از 200 سال، بیش از 1000 سال عمر کردن، اما مرگ برای همه هست. حالا یه بحثی است که مربوط به بحث ما نیست، هر چقدر ما طولانی باشه، این عمر گذشته بسیار کوتاه در نظر کسی است که به آخرت میرسه، اینم داستان داره. سومین خصوصیتی که در مورد مرگ مطرح شده بحث مالکیت و سلطه و غلبه و قهره. مرگ قادره، فقط ازلکم مسلطه بر شماست. در یه روایتی هست غرن و غیر و مغلوبن، یک هماورد و یک مبارزی تعریفیست شکست ناپذیر. این که نمیتونی باش به جنگی یک بحثه، اینو دقت کنید، این که حتمیست نمیتونی از دستش فرار کنی یه بحثه، و این حتمیت عمومیت داره یه بحثه، این که او بر تو مسلطه یه بحث دیگه است. من از امری نمیتونم فرار کنم، ولی او غلبه و قهر بر من نداره. در روایت داره لکل ذی رمقن قوتون، برای هر موجودی که زنده است و حیات است رزق و غذای قرار داده شده، و لکل حبت آکل، هر دانه‌ای روزی یک موجودی است، و انت قوت الموت، تو لقمه موتی. این قوت الموت به این معنا که مرگ بر تو کاملا فاعل و غالبه. باز در روایات دیگه تردا به معنای همون شکارها و لقمه های مرگ هستین، هیچ کاری نمیتونید بکنید. البته این سه عنوان رو بعضیا به یک عنوان برمیگردونن و خصوصیت چهارمی که در مرگ ذکر شده میگن مرگ مقدرم هست، پس حتمیست، عمومیست، سلطه داره و غلبه داره، طالب و حسیسن، یک دنبال کننده سخت پیگیریست که هیچ جور نمیشه، کاملا مسلط رو کارش، یعنی ضعیف با شما برخورد نمیکنه، مقتدرانه مرگ به سراغ شما خواهد آمد، مقتدرانه. لذا همه در مقابلش ذلیلن، ضعیفن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. چهارمین خصوصیت که میگن، همه این سه عنوانو شاید بشه گفت توی این عنوان ولی خوش شرحش لازمه، مسئله مقدر و معلوم و مکتوبه. مرگ مقدره. لیلة القدر خیر من الف شهر یعنی چی؟ ما در نظام توحید افعالی عزیزان یه مسئله ای رو قائلیم و اون اینه، و اون اینه که فاعلیت و حرکات عالم ولارت به ملایا بسن الله فی کتاب مبین، هر تر و خشکی، هر چیزی که اتفاقی که تو این عالم میفته، جا به جایی که میشه، در نظام توحید افعالی به دست خدا انجام میشه و همه اینها عجلی داره، زمانی داره، مقدره، مشخصه. همه اینها دقیقاً حساب کتاب داره، یعنی زمان داره، مکان داره، اندازه داره، شکل داره، صورت داره، همه چیش مشخصه. خب البته این در تمام افعال الهی جاریه، ولی افعال الهی دیگه دست بردن توش راحت تره. با امور معنوی میشه بعضی رو جا به جا کرد، به نوعی انسان اختیاراتی داره، اما مرگ نه. مرگ مقدره. نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو مقدر کردیم، تقدیر کردیم. لیلة القدر این اندازه گیری، چقدر بهش فرصت بدیم، نوشتن، زمان داره، زمان، نه لحظه‌ای جلوتر میاد، نه لحظه‌ای عقب‌تر میره. این نگاه به مرگ و این معرفت به مرگ خیلی وضعیت انسان رو متفاوت میکنه ها. یک جنبه خوفی داره و یک جنبه اطمینانی. حتمیت موت خب خوفی است، عمومیت موت خوفی است، اما این حقیقت مقدر بودن، یعنی نه جلوتر، لا یستقر، و ما نحن به مسبوقین، ما مرگ رو مقدر کردیم، ما تعیین کردیم، کسی بر ما سبقت نگرفته. باز در تعبیر دیگه است، لکل عجلن کتاب، هر اندازه و عجلی، هر زمانی مکتوب شده، نوشته شده. عرض شد مقدرات روزی شما هم نوشتن، بله، صفحه دوم شناسنامتون هم نوشته شده که کی کجا ازدواج بکنه، ولی اونها تغییراتش خیلی راحت تره. اما مرگ یا اصلا تغییر نداره، یک نوع مرگ، به هیچ وجه اجل مسما، اونی که مشخص کردن تغییر پذیر نیست، اما یه اجل معلقی هست که اگر بشه روز بعد، فردا اگر بشه، شاید بهش بپردازیم. امروز خیلی فرصت زیادی براش نداریم، شاید نرسیم. فقط همین مشخص بودن رو بگم که ما دو جا اجل داریم، یه اجل معلق داریم، یه اجل غیر محتوم، معلق غیر محتوم، یه اجل حتمی. اجمالاً اموری هست که باعث میشه مرگ انسان جا به جا بشه، ولی دو مرگه، یه مرگ هایی که مطابق با اجل مسما نیست، که حالا اون امر محتوم وقتی مشخص شد، مقدر شد، در شب قدر تدریر شد، حتم شد، تکون خوردنی نیست، تکون خوردنی است. تو همین ادعیه ماه مبارک رمضان، یکتب الاجال گفته شد، همینه، یعنی اجلها نوشته میشه. اون عزیزانی که امسال فوت کرده بودن تو شب قدر قبل نوشته بودن، بلکه جلوتر نوشته بودن اگه اجل مسماشون بوده باشه ها. در یه آیه دیگه از آیات قرآن به این مطلب خیلی عجیب اشاره میشه، ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، هیچ نفسی نخواهد مرد مگر به اذن الهی، کتابا مؤجلا، یک مکتوب محتوم مشخص و مقدر، به اندازه چک میکشید، رقم توش مینویسید، بیشتر از این نمیدن، کمتر از این هم نمیدن، مکتوب شده. باز ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، خداوند به هیچ وجه به کسی اجازه تأخیر نمیده وقتی اجل آمد. خوب و بدم نداره ها، قشنگ مشخصه. وقتی اجل مسمى رسید تمام در احوالات حضرت مریم علیها صلوات و سلام منقوله که یه داستانی هست که میگه وقتی حضرت عیسی او رو آورد بیت المقدس و برم به ولادت اونجور اکرام میکرد، اون مادر قدیسه و این فرزند اولی العزم چه رابطه عمیق انسانی و معنوی بینشون برقراره. وقتی ملک الموت اومد برای قبض روح مادر در اون محراب عبادت به اون حالت، اذن گرفت که برگردم پسرم رو ببینم، گفتن نه همین همینجاست، مرگ تا این آنه. در یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام در زید همین قول آیهی که قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، این مرگی شما ازش فرار میکنید به ملاقات شما میاد، یعنی ساعت ملاقات داره، تعد و سنین سالها شمرده میشه، 10 20 یعنی 1 2 3 4 5 6 10 15 20 60 70، هر زمانی که نوشتن میگه اگه 70 شد 70 و مثلا 8 بیشتر ننوشتن دیگه سال نمیشمارن، شروع میکنن ماه شمردن. تاریخ رو قدم قدم چجوری مینویسی؟ تاریخ میگن سالو مینویسن نوشتن، بعد شروع میکنن ماها رو شمردن، چون اجل مکتوبه. ثم تعد الشهور، ماها رو میشمارن. وقتی رسید به ماه مرگ ثم تعد الایام، ایام رو روزها رو میشمارن، چندم ماه 20م 15م کی میشمارن. وقتی رسیدن به روز مرگ حالا شروع میکنن شمردن، تعد نفس، یعنی یک نفس اضافه کمتر کسی نخواهد کشید تو این دنیا. مرگ مؤجله، مرگ مقدره. بعد میفرماد فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، وقتی اجل آمد دیگه نه ذره ای اضافه میشه نه ذره ای کم میشه. درخواست کرد از ملک الموت اجازه بده برگردم فرزندم رو یه بار دیگه ببینم، نه همین شکلی امر شده. این معنای مؤجل بودن و مقدر بودن مرگ، یا فاعلیت الهی یا حاکمیت الهی و حکومت مطلق الهی بر ساعت مرگ، عرض کردم هم میتونه خوف آور باشه، مخوف باشه، و هم میتواند نگران کننده و خائف و نگران کننده باشه، هم میتونه امیدوار کننده و مسرت بخش باشه و رجا آفرین باشه. در همین حدیث سلیمان که خوندیم که اگر کسی میتونست از مرگ فرار بکنه، شایسته بود حضرت سلیمان بتونه از مرگ فرار کنه. جن در اختیارش بوده، پادشاه انس بود، نبوت داشت، عظیم الزلفه هم داشت، مقام بالایی هم در کنار نبوت داشت. اما وقتی واستوفا تؤمته، وقتی اون تؤمه ها، اون بهره ها، اون لقمه هایی که شمرده شده بود رو خورد، و استکمل مدته، مدتش به کامل رسید، تمام شد. لا یستقدمون و لا یستأخرون، تعبیری که بزرگان به کار می بردن، زمانش، مکانش، شکل مرگ مشخصه. معبود نواسی کم، قشنگ نوشته شده روی پیشونی شماست. نه زودتر از اون میمیرید، این جنبه امیده که در جنگ ها امیرالمومنین رو مشاهده کردن، این دل بزرگی و جوانمردی که در معتقدین به اجل مسمى به وجود میاد همین معناست. نه اینکه بیباکی کنن، خطر نامعقول کنن، اما اضطراب غیر معقول رو بر میداره. قرار نیست خودتو در معرض تیر قرار بدی. این دوست و یار امیر رو عرض کرد یا علی شاید معاویه تله گذاشته، میخواد چه کنه، احتیاط کن. شاید این احتیاط در جنگ و میدان جنگ به اون حد اضافه بوده و شاید غیر منطقی بوده یا ضرورت نداشته. هرچه بود، حضرت فرمود تا مرگ نرسه هیچ اتفاقی نمیفته. این اعتقاد به اجل مسمى انسان رو آرامش میده. در مرگ حذر کردن در 2 روز روانی است، روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست، روزی که قضا باشد کوشش ندهد سود، روزی که قضا نیست در آن مرگ روا نیست. امکان نداره اون روز، غیر مرگ که کسی نمرده، همه روزهای عمران هم یا روز مقدر روز غیر مقدر. لذا اطمینان در عمل کردن برای خدا باید محکم باشه و انسان نترسه، مضطرب نشه. عجل مسمى یک اثر اطمینان بخشی و آرام بخشی بسیار بالایی داره، ولی از اون طرف هم یه معنای دیگه داره که آقا اون موقع دیگه نمیتونی فرار کنی، یا مشخص حتمی ها، سندش هم نوشتن مشخص شده، محتومه. اینا عرض کردم از فروعات حتمیته، یعنی عجل برای همه نوشته شده، لکل عجلن کتاب، همه ی آجال نوشته شده، همه مرگ و سند داره. مثل اینکه شما برید یه جا زمین بخرید، بگه سندش هم مشخصه، قطعش هم مشخصه، همه جاش مشخصه، تشخص عینی عینی. خدا رحمت کنه میگه اگر پرده ها بره کنار، مرگ مثل یک حقیقت عینی است که در صفحه روزگار و هستی شما محلش مکانش دقیقا مشخصه. و ما تدری نفسون با ای ارزم تموت، یعنی یه زمین مشخص داره، یه مکان مشخص داره، یه گلوگاه مشخص داره، انسان در جای خاصی خواهد مرد و به زمین خواهد افتاد و همه چیز بر او تمام میشه. هم نوع خوبشو داشتیم هم نوع بدش. یه داستان خاطرم هست، خدا رحمت کنه همه گذشتگان ما رو، مرحوم والد ما، پدر بزرگ ما، بزرگوار ما، از بیت رهبری که برای مسائل شرعی برگشته بود حالش منقلب بود، از ما یه خاطره ای نقل کرد. گفتم چی شده؟ گفت امروز پلیسی اومد دفتر و خیلی حالش منقلب بود. دیدم خیلی منقلبه، گفتم چی شده؟ گفت اومدم یه داستان نقل بکنم، من از صبح تا حالا به هم ریخته. گفتم چه شد؟ گفت بله، من تو فلان اتوبان، حالا اگر من اشتباه نکنم سدخندان بوده ظاهرا، اگه اشتباه نکنم چون فاصله خیلی ساله، توی اتوبان حرکت میکردم و بیسیم زدن که ترافیک شده برو ببین چیه. منم با موتور خودم و سری رسوندم، دیدم ماشینا پشت سر هم وایستادن ولی رو پل هیچ ماشین نمیره. اومدم جلوی پل، با سختی ماشینا از بغل یکی یکی عبور میکنن. اومدم دیدم یه ماشینی زده بغل همین جلوی پل وایستاده، یه مرد میانسال، پیرمردی که خیلی هم پیر نیست، کنار وایستاده. بعد من به عتاب بهش گفتم که آقا چرا اینجا وایستادی؟ راه مردم بستی، برو بالای پل دیگه. گفتم حالت چهرهش چهره خاصیه، با صدای ضعیفی با من حرف زد. اومدم جلو، گفتش که بالای پل اسرائیل وایستاده، داره میگه بیا من قراره اینجا جونتو بگیرم. گفتم این آدمیه که حالا ناراحتی اعصاب داره، دچار توهم میشه، خیالات گرفتارش. موتور رو زدم رو جک و اومدم بغل، گفتم پیرمرد نگران نباش، برو بغل بشین، من میبرمت بالای پل. گفتم بنده خدا نشست سمت راست من، منم ماشین رو زدم رو دنده و حرکت کردم، از پل رد شدم، از پل اومدم پایین، زدم بغل، دیدم آقا خوابش رفته، تکونش دادم رفته، خوابش رفته. اسرائیل اون بالا منتظر، میگه بیا که موقع گرفتن جان توست. خدا به ما هوشیاری بده، مرگ مشخص و مقدره، نه زودتر از اون زمان انجام میشود نه دیرتر از آن زمان، امر محتوم، محتومه، قطعی، مکتوب، مشخص. این پدیده به هر دو معناش، یعنی معنای انتهای دنیا و شروع باب آخرت، لطائفی در اخلاق انسان ایجاد میکنه که در جای خودش بررسی بشه. خدایا لحظه مرگ ما رو، زمان مرگ ما رو، مکان مرگ ما رو، بهترین زمان و بهترین مکان و بهترین حالت به عاقبت خیری قرار بده. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، در فرج و نعمت ما تعجیل بفرما، قلب نازنینش از اعمال ما، کردار ما، رفتار ما، گفتار ما، عمل کردهای ما راضی و خوشنود بگردان. عنایات حضرتش، وساطت فیض الهی رو در حق ما، برای توفیقات ما، برای توفیقات عبادت ما و استجابت دعاهای ما مشمول حال همه ما بگردان. ما را از انصار و اعوان حضرتش قرار بده این مملکت، به لطف حضرتش عزت و نصرت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.